ساعت 14 به وقت ایران شنونده مجله نیمروزی رادیو فردا هستید. امروز پنجشنبه 8 مهر سال 1400 برابر با 30 سپتامبر سال 2021 میلادی. سلام و درود به تک تک شما شنوندگان عزیز رادیو فردا هر جای دنیا که هستید. من نوشین سید حسینی مجری برنامه و همراه شما خواهم بود با 30 دقیقه خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو که همکارانم برای شما تهیه کردند. پیش از شنیدن گزارش‌ها با هم بشنویم آخرین اخبار ایران و جهان رو از نسرین افشار.
ممنونم از تو نوشین و سلام به شنوندگان رادیو فردا. به دنبال کشف دستگاه‌های استخراج ارز دیجیتال در ساختمان بورس تهران، مدیر عامل این شرکت از سمت خود کناره‌گیری کرد. علی صحرایی در گفتگو با خبرگزاری صدا و سیما ایجاد فرصت برای تحقیقات بیشتر در مورد بحث استخراج رمز ارز در بورس تهران را دلیل کناره‌گیری‌اش اعلام کرد و گفت هیئت مدیره با این استعفا موافقت کرده است. این در حالی است که خبرگزاری دولتی ایرنا میگوید آقای صحرایی برکنار شده و به جای او محمود گودرزی سرپرست شرکت بورس تهران شده است. سازمان بورس و اوراق بهادار که بورس تهران زیر نظر آن فعالیت می‌کند، روز چهارشنبه در بیانیه‌ای وجود تجهیزات استخراج رمز ارزها را در ساختمان شرکت بورس تهران تایید کرده و گفته بود فعالیت مزبور در گزارش‌ها و حساب‌های شرکت به طور کامل ثبت و افشا نشده بود. فرمانده نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی از برگزاری رزمایشی در مناطق شمال غربی ایران با نام فاتحان خیبر در روز جمعه خبر داد. سرتیپ کیومرث حیدری بدون اعلام منطقه دقیق برگزاری این رزمایش به حضور یگانهای زرهی، توپخانه، پهپاد، جنگال و بالگردهای هوا نیروز در این رزمایش اشاره کرد و برگزاری آن را با هدف ارتقای آمادگی رزمی در شمال غربی کشور دانست. در همین حال تصاویری از استقرار گسترده تجهیزات نظامی ایران در مرزهای ایران و جمهوری آذربایجان منتشر شده است. الهام علیوف رئیس جمهوری آذربایجان روز دوشنبه از برگزاری رزمایش نظامی ایران در مرزهای مناطق قره‌باغ کوهستانی انتقاد کرد. در واکنش محمد پاکپور فرمانده نیروی زمینی سپاه پاسداران چهارشنبه شب اظهارات اخیر رئیس جمهور آذربایجان را غیر واقعی و تحریک‌آمیز عنوان و او را متهم کرد که تحت تاثیر اسرائیل قرار گرفته است. در ادامه روند افزایشی قیمت ارزهای خارجی در ایران طی روزهای اخیر صبح روز پنجشنبه قیمت دلار آمریکا در بازار آزاد ایران به بیش از 28400 تومان رسید. این بالاترین قیمت دلار طی 11 ماه اخیر محسوب می شود. قیمت ارزهای خارجی طی 2 ماه اخیر از زمان آغاز به کار دولت ابراهیم رئیسی و افزایش ابهام‌ها درباره روند مذاکرات برجام افزایش یافته است. افزایش قیمت ارزهای خارجی با انتشار گزارش‌های مختلفی از گرانی کالاهای مختلف همزمان است. روز پنجشنبه خبرگزاری آسوشیتد پرس در گزارشی از تهران از کاهش چشمگیر خرید مواد غذایی از سوی شهروندان خبر داد. یائیر لاپید وزیر امور خارجه اسرائیل روز پنجشنبه در دیداری تاریخی برای افتتاح سفارت اسرائیل در منامه و مذاکره با همتای بحرینیش وارد این کشور شد. این بالاترین سطح از دیدار مقامات دو کشور از زمان برقراری رسمی مناسبات اسرائیل و بحرین در سال گذشته است. یک سخنگوی وزارت خارجه اسرائیل گفته است در سفر آقای لاپید 5 تفاهم نامه از جمله توافق نامه همکاری بین بیمارستان‌ها و شرکت‌های آب و برق میان اسرائیل و بحرین امضا خواهد شد. امارات متحده عربی، مراکش و بحرین سال گذشته طی توافق نامه‌ای معروف به پیمان ابراهیم روابطشان با اسرائیل را عادی سازی کردند. جمهوری اسلامی ایران به شدت از این توافق انتقاد کرده است. ترکیه در چارچوب یک طرح 2 ساله با بودجه اتحادیه اروپا حدود 83 هزار مین را در مرز با ایران پاکسازی خواهد کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، یک سخنگوی برنامه عمران و توسعه سازمان ملل در ترکیه بودجه این طرح را 18.6 میلیون یورو اعلام کرده که طی آن قرار است این مین‌ها در همکاری با مرکز جمع‌آوری مین ترکیه در منطقه‌ای به بزرگی حدود 4.2 میلیون متر مکعب پاکسازی شود. به گفته لوسیا وینتون، مرزهای شرقی ترکیه در فاصله سالهای 1953 تا 1996 با هدف مقابله با پیکارجویان حزب کارگران کردستان ترکیه پکاکا و همینطور جلوگیری از رفت و آمدهای غیرقانونی مین‌گذاری شده است.
سپاسگزارم. نسرین افشار بود و آخرین اخبار ایران و جهان که مثل همیشه میتونید در وبسایت ما دنبال کنید به آدرس radiofarda.com. اما با هم بشنویم گزیده ای از گزارش های پیش رو در این مجله نیمروزی. به فرمان رهبر جمهوری اسلامی واردات لوازم خانگی از کره جنوبی ممنوع اعلام شد. از آخرین اخبار و حواشی بحران کرونا و روند واکسیناسیون در ایران با خبر خواهید شد. و در ادامه تنش میان ایران و آذربایجان، ارتش ایران در شمال غربی کشور اقدام به برگزاری رزمایش می‌کند. برای شنیدن این گزارش‌ها و گزارش‌های بیشتر شنونده مجله نیمروزی رادیو فردا باشید. در حالی که شمار شهرستان‌ها با وضعیت قرمز کرونایی در سراسر کشور نسبت به ماه گذشته کاهش پیدا کرده و مقامات بهداشتی می‌گویند از پیک پنجم عبور کردند، اما همچنان نرخ ابتلا و شمار جان باختگان در برخی استان‌ها موجب نگرانی است. و با آنکه در روزهای اخیر برنامه واکسیناسیون در ایران سرعت گرفته، اما هنوز مقامات ایرانی درباره انواع واکسن‌ها، چه وارداتی و چه تولید داخلی، اظهارات زد و نقیض بیان میکنند. کیانوش فرید از رادیو فردا که این خبرها رو دنبال کرده الان روی خط تلفن همراه با ماست. کیانوش، از آخرین خبرها و جزئیات مربوط به واکسیناسیون و همینطور بحران کرونا در ایران برای ما بگو.
سلام به کیانوشین و همه شنوندگان رادیو فردا. خب وضعیت کلی همونطور تو گفتی در ایران کمی به نظر میاد که بحران رو به بهتر شدنه، اما این از نگرانی کادر درمانی نکاسته. برخی از مقامات وزارت بهداشت همچنان درباره احتمال شیوع گونه های جدید ویروس و شکل گیری پیک ششم در پاییز هشدار میدن و تنها چاره را هم هرچه سریع تر واکسینه کردن شهروندان ایران میدونن. ایران هرچند که به نسبت خودش در هفته های گذشته سرعت بالایی گرفته در برنامه واکسیناسیونش، اما آنچه که بیش از همه به چشم میاد اختلاف نظر و ضد و نقیض صحبت کردن مقامات ایرانی هستش. بهرام عین‌اللهی وزیر بهداشت میگه ما تا دو هفته دیگه 70% جمعیت رو واکسینه میکنیم، اما نگفته چگونه و با چه سرعتی و چطور میخوان این کار رو بکنن. ابراهیم رئیسی هم، رئیس جمهور ایران هم هفته پیش همین وعده ها رو داد در مراسم آغاز سال تحصیلی. او هم گفت که ما در چند روز آینده 70% جمعیت رو در مقابل کرونا واکسینه میکنیم، اما هیچ اشاره‌ای به جزئیات نکرد که این چگونه این کار رو میخوان انجام بدن. این در حالیه که جمع‌بندی اگر من بخوام به تو بگم، همین امروز رئیس سازمان غذا و دارو در ایران میگه ما فقط الان 83,700,000 دوز واکسن کرونا داریم. از این میزانی که تونستن در این مدت وارد کنن، نزدیک به 50 میلیونش رو میگن تزریق کردن، و از این 50 میلیون در کل باید به نسبت جمعیت ما صحبت کنیم، 20% جمعیت ایران شاید تونسته باشن دو دوز واکسن رو زده باشن. ما وقتی میتونیم از این منیه جامعه صحبت کنیم به گفته کادر درمانی که حداقل 70% اون جمعیت دو دوز واکسن رو زده باشن، تازه بعد از اینکه زمانی از اون دو دوز هم گذشته باشه. حالا با این وضعیت ایران که فقط 20% جمعیت تونستن دو دوز واکسن رو بزنن، مشخص نیست که این مقامات ایرانی چگونه از چند روز و چند هفته صحبت میکنن. همزمان صحبتی که آقای رئیسی کرده و همچنان پررنگه اینه که از حمایت میکنه از مؤسسات داخلی و میگه ما به هر حال نمیتونیم رو واکسن‌های خارجی حساب کنیم چون اینها محدودیت داره. و خب میشنیم دقیقاً همون سیاستی بود که آقای روحانی پیش گرفت و تاکید کرد که ما روی واکسن داخلی حتما میخوایم که سرمایه گذاری کنیم.
کیانوش فرصت کوتاهه، فقط وسط حرفت من سوال بعدی رو مطرح کنم که این ماجرای زائران ایرانی عرب و این که به عراق رفتند و برگشتند و دارن برمیگردن و اینا خیلی داستان سازه، به خصوص این که حتی توی گزارش‌ها آمد، تو خبرها آمد که برای ورودی‌های زائران که فرودگاه میاد تست PCR اون هم به صورت اتفاقی یعنی تصادفی انجام خواهد شد. الان هم که مرز مهران گویا شلوغ هستش، اگه ممکنه یه کوتاه هم مرور کن به اخبار این زمینه.
در این مورد هم پر از ازدحام و آشفتگی، همینطور که امروز صحبت شد اصلا قرار بر این نبود که مسیر برگشت قرار بود فقط از طریق مسیر هوایی جا به جا اتفاق بیفته، اما از طریق مرزهای زمینی تردد کردن. بخش زیادی توی مرز مهران هستن، همونطور که تو گفتی PCR ها برخلاف اون که گفته بودن درست انجام نمیشه، ازدحام شلوغی و آنچه که بیش از همه باعث نگرانی آلوده بودن و ناقل بودن این مسافران هست در بحران کرونا در ایران و با همه وعده هایی که داده بودن، مثل کسانی که رئیس حج و زیارت هستن که 100% از افراد PCR گرفته میشه، اینطور نیست. تجمع زیادی از خیلی هم گرفته نشده ظاهرا.
کیانوش گویا تا اونجایی که تو خبرها هم بود افرادی هم که احیانا مشکوک هستن یا تا زمانی که نتیجه PCR مشخص نشده میتونن راهی خونهشون بشن، بنابراین باید منتظر بود و دید که نتایج این تست ها به کجا میرسه. سپاسگزارم کیانوش فرید بود همراه ما با آخرین اخبار مربوط به بحران کرونا.
صدای ما را از مجله نیمروزی رادیو فردا میشنوید.
به فرمان رهبر جمهوری اسلامی ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور دستور داده واردات لوازم خانگی به ویژه از کره جنوبی به ایران ممنوع شود. بنابر تصویر دستور علی خامنه ای، دلیل این دستور حمایت از تولید کنندگان داخلی لوازم خانگی عنوان شده. این در حالی است که برخی کارشناسان این حوزه میگویند این ممنوعیت تأثیری بر بازار تولید کنندگان کره ای ندارد، ضمن آنکه بخش بزرگی از لوازم خانگی خارجی موجود در بازار ایران نه از کانال‌های قانونی بلکه از طریق قاچاق تامین می‌شود. مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر ساکن آلمان، روی خط تلفن همراه با ماست. آقای مهدوی آزاد، اصلا چرا رهبر جمهوری اسلامی به چنین مقوله‌ای ورود کرده؟
از ادب دارم. ادعایی که مقامات جمهوری اسلامی میکنن، ادعایی که ساختار پروپاگاندا ایران میکنه، این هست که آقای خامنه ای به تولید داخلی اهمیت میده و برای اینکه از کارخانه های تولیدگر داخلی حمایت کرده باشه گفت واردات کالا از کره جنوبی رو ممنوع کنه. مثلا ادعا دروغه، حقیقت چیز دیگری است. سه تا دلیل وجود داره. ببینید، سامسونگ و LG دو کارخونه اصلی کره جنوبی که این دستورهای خامنه‌ای عملا شامل اونها میشه، اینا بعد از تحریم‌های آقای ترامپ سال 98 از ایران رفتن، دفترهای نمایندگیشون رو بستن. در هفته‌های اخیر، در دو ماه اخیر خیلی گزارش‌های متعدد رسیده میشه در مورد اینکه دوران دوباره برمیگردن به ایران. یک بازار قاچاق عظیمی در مورد محصولات سامسونگ و LG کره ایجاد شده بود. گفته میشد 60-70% این 1 میلیارد دلار قاچاقی که داره انجام میشه مال این دو تا کارخونه هستن. دلیل اول آقای خامنه این هستش که ظاهرا این قاچاق که توسط دستگاه حکومتی داره انجام میشه، حداقل بخشش حتما نظامی ها پشتش هستن. به گفته رئیس اسبق مجلس آقای کروبی حتما نظامی ها پشتش هستن، اسکلای غیر مجاز، نمیخوان این منابع مالی رو از دست بدن. دلیل دومش بعد سیاسی است. این دستور آقای خامنه‌ای مثل دستوری است که بعد از برجام سال 94 در مورد ممنوعیت واردات کالای آمریکایی داد، مثل دستوری است که در مورد واکسن فایزر داد.
یعنی منظورتون اینه که نهایتاً اجرا نخواهد شد یا ممکنه تغییر کنه؟ یعنی منظورتون اینه که در عمل بازار ممکنه واقعا اهمیتی نده؟
میخوام بگم در عمل معنای سیاسی داره، چیز دیگه میخوام بگم. میخوام بگم یک گام تازه از منزوی شدن بیشتر ایران هست. گرایش رهبر جمهوری اسلامی به سمت انزوای بیشتر هست. دستوری که در مورد شرکت آمریکایی داد البته اجرا شد، دستور واکسن البته اجرا نشد. ببین، کالاهای کره ای در ایران خواهد آمد بالاخره، یا قاچاق یا به صورت قانونی. فرقش اینه که قانونی اگر بیاد مردم میتونن ارزون تر بخرن، قاچاقچی‌ها منتفع نمیشن، اما اگر به صورت قاچاق بیاد، نهادهای نظامی که احتمال داده میشه به احتمال زیاد پشت قاچاق هستن منافع بیشتری میبرن، در حالی که به ظاهر میتونه ایران موضع ضد استکبالی بگیره. میخوام بگم این تصمیم حتی اگر شما بر مبنای پارادایم های اقتصادی هم نگاه بکنید، منتهی به حمایت از کارخونه های تولیدگر داخلی نخواهد شد. منطقا منجر به این خواهد شد که ایران بیش از پیش به بازار تولیدات بنجل چینی تبدیل بشه فرایند قاچاق در ایران تقویت بشه، نهادهای قاچاقچی به قول احمدی نژاد برادران قاچاقچی به سپاه پاسداران میگفت اونها فربهتر بشن و ایران از نظر سیاسی منزوی تر بشه، چیزی که مورد علاقه رهبران جمهوری اسلامی است.
آقای مهدوی آزاد، با تمام این، یعنی آنطور که در نامه آقای خامنه‌ای که در رسانه‌ها چاپ شده آمده، دلیل این دستور حمایت از تولیدکنندگان داخلی عنوان شده، ولی فعالان صنفی لوازم خانگی توی گزارش‌ها میاد که میگن که محصولات ایرانی در رقابت با کالاهای خارجی کیفیتشون رو بهبود نمیدن، فقط قیمتاشون رو بالا میبرم. میخوام ببینم که این چه تأثیری ممکنه روی مصرف کننده ایرانی داشته باشه چنین دستوری.
شک میکنم برای علمای علم اقتصاد بیش از 50 سال در دنیا دیگه روشن شده که قوی شدن یک کارخونه، نه فقط کارخونه، قوی شدن یک آدم، یک شرکت، یک کشور در رقابته. شما اگر درهای رقابت رو ببندید، یک بازار انحصاری درست بکنید، زمین و زمان رو هم به هم بدوزید، روز به روز فساد بیشتر خواهد شد و اون شرکت ضعیف خواهد شد. اتفاقی در مورد خودروسازی ایران افتاده، 40 سال دارن از جیب مردم بهشون میپردازن. شما یکی از بیکیفیت ترین تولیدات دنیا رو باید به اسم تولید داخلی با یکی از گرون ترین قیمت های ممکن بخرید. این یکی. دوم، پشت پرده حتی همین اتفاق هم نمیفته، یعنی حتی همون تولیدات بنجل هم بعضی وقت اتفاق نمیفته. پشت پرده اتفاقی که میفته این هست که نور چشمی ها به اسم تولید داخلی وام های کلان چند صد میلیون دلاری میگیرن، بعد میرن کالاهای بنجل چینی رو وارد میکنن، در ایران بسته‌بندی میکنن. اتفاقی در مورد خیلی از محصولات پزشکی افتاده و ما در موردش در هفته‌های اخیر و ماه‌های اخیر شنیدیم. یعنی باز اگر در ایران یک کارخونه می اومد محصولات بنجل تولید می‌کرد، باز آدم میتونه یه جوری بفهمتش، اما همین هم نمیشه. تولیدات الان در مورد موتورهای کولر این بحث هست، تولیدات درجه 3 چینی رو می‌خرن، میارن در یک سوله در ایران بسته‌بندی می‌کنن و به اسم تولید مثلا داخلی می‌فروشن.
سپاسگزارم. مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از آلمان همراه ما بود.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی.
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
واکنش‌هایی رو در بین کاربرا به دنبال داشت.
بیشتر اتفاق‌هایی که
این خبر در توییتر بازتاب زیادی داشت.
در اینستاگرام هست.
اینستاگرام. رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
قرار است از فردا جمعه رزمایش نظامی ایران به نام فاتحان خیبر در منطقه مرزی با جمهوری آذربایجان آغاز شود. برگزاری این رزمایش که پس از چند هفته تنش میان تهران و باکو اعلام شد، با واکنش الهام علیف رئیس جمهوری آذربایجان روبرو شده. تنش میان تهران و باکو با برگزاری رزمایشی نظامی در جمهوری آذربایجان و مشکلاتی که برای عبور کامیون‌های ایرانی از خاک آذربایجان به مقصد ارمنستان به وجود آمده تشدید شده. جمشید زند از رادیو فردا که این خبرها رو دنبال کرده الان روی خط تلفن همراه با ماست. جمشید، چه وقایعی باعث شد که این تنش بین ایران و جمهوری آذربایجان به وجود بیاد؟
نوشین، تنشی که در چند هفته اخیر بین باکو و تهران به وجود اومده برگزاری مانور نظامی مشترکی بود بین ترکیه، پاکستان و جمهوری آذربایجان که در شهریور انجام شد و چند روز بعد از اونم کامیون‌های ایرانی که مرتبا به مقصد ارمنستان برای حمله بار می‌رفتن با محدودیت‌های بیشتر و حتی عوارض گمرکی بالاتر در مقایسه با سال‌های پیش روبرو شدن و کار به اونجا کشید که دو تا راننده کامیون ایرانی هم بازداشت شدن. ایران در روز 28 شهریور به این موضوع اعتراض کرد، خواستار آزادی فوری رانندگان کامیون شد و درست چند روز بعدش هم سپاه پاسداران اعلام کرد که مانور نظامی رو در اطراف رود ارس و مرزهای قره‌باغ کوهستانی برگزار خواهد کرد. در واکنش به این وقایع، الهام علیف رئیس جمهوری آذربایجان در 5 مهر ماه اقدام ایران رو برای برگزاری مانور نظامی به نوعی گفت که حق حاکمیت ایران است که در خاک خودش رزمایش نظامی برگزار بکنه، ولی این سوال را مطرح کرد که چرا در 30 سال گذشته که سه منطقه مرزی فضولی، جبرئیل و زنگلان تحت اشغال ارمنستان بود، ایران دست به چنین کاری نزده و در این منطقه اصولا رزمایش نظامی با این ابعاد انجام نداده. آقای علیف درباره عبور و مرور کامیون ایرانی به ارمنستان هم که سالهاست ادامه داره گفت که باکو چند بار به ادامه رفت آمد این کامیون‌ها به قره‌باغ کوهستانی در منطقه خانگندی اعتراض کرده، اما ده ها کامیون بدون توجه به این اعتراض ها وارد قره‌باغ شده و اونطوری که آقای علیف گفته در مصاحبه با خبرگزاری آناتولی ترکیه در ابتدا هشدار شفاهی داده شده، بعد یادداشت رسمی به سفارت ایران در باکو فرستاده شده و بعد از اون ایست بازرسی در ایستگاه مرزی مستقر شدن، ماموران گمرک پلیس وارد عمل شدن، کنترل بخشی از جاده که از آذربایجان عبور میکرد در دست گرفتن و باز هم به گفته آقای علیف بعد از اون دیگه کامیونی از این منطقه عبور نکرده. مجموعه این تحولات در چند هفته اخیر به ویژه در شهریور ماه باعث شده که مقامات دوتا کشور اظهارات خودشون علیه یکدیگر رو تندتر بکنن، حداقل در سطح دیپلماتیک. از جمله میشه به اظهارات چند روز پیش سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت خارجه اشاره کرد که دلیل مانور نظامی ارتش و سپاه رو حفظ آرامش و ثبات در کل منطقه خوند و گفت که به گفته آقای خطیب‌زاده ایران حضور هرچند نمایشی اسرائیل در نزدیک مرزهای خودش رو تحمل نخواهد کرد. نوشین؟
خب به این ترتیب واکنش سپاه پاسداران ارتش ایران تا به اینجا چی بوده به این تنش و اینکه این مانور نظامی که قرار فردا اجرا بشه به اسم فاتحان خیبر در چه سطحیه؟
فرماندهان ارتش و سپاه گفتن که این رزمایش از پیش برنامه‌ریزی شده بود، ولی جمهوری آذربایجان و رسانه‌های غربی هم میگن که اگر هم برنامه‌ریزی شده بود اطلاع رسانی نشده بود، یعنی کسی تا زمانی که اعلام شد خبر نداشت که جزء برنامه‌ها هست. محمد پاکپور فرمانده نیروی زمینی سپاه هشدارگونه گفته که دولت‌های همسایه بهتر از هر کس دیگه میدونن که دلایل برگزاری رزمایش ایران چی هست در مناطق مختلف. آقای پاکپور از مقامات جمهوری آذربایجان خواسته که اجازه ندن و گفتی اون اسرائیل از اون کشور استفاده بکنه برای تحقق اهداف خودش. از طرف دیگه کیومرث احمدی فرمانده نیروی زمینی ارتش هم امروز گفت که رزمایش فاتحان خیبر با حضور یگانهای زرهی، توپخانه، پهپادها و با پشتیبانی هلیکوپترهای هوا نیروز انجام خواهد شد. این تجهیزات بر اساس تحقیقات گزارش‌هایی که منتشر شده شامل خودروهای زرهی، تانک‌های اصلی میدان نبرد، نفربارهای زرهی، ادوات توپخانه‌ای، راکت اندازها و موشک اندازهاست. این رو هم باید بگم که وبسایت‌های رهگیری پروازهای نظامی و غیر نظامی هفته پیش گزارش دادن که شاهدان عینی در محل ویدیوهای منتشر کردند. پروازهای پهپادهای شناسایی نیروی زمینی سپاه بر فراز مناطق مرزی با جمهوری آذربایجان و منطقه قره‌باغ گزارش شده بود یک هفته قبل از اینکه این مانور شروع بشه و این پهپادها از اردبیل به پرواز در اومده بودن. به طور کلی در هفته های اخیر مقامات و سیاستمداران رسانه اصولگرا هم تاکید کردند که اجازه نخواهند داد اسرائیل از روابط خوبی که با باکو داره علیه ایران استفاده بکنه در این مقطع زمانی.
سپاسگزارم. جمشید زند بود و آخرین اخبار مربوط به تنش‌ها میان ایران و آذربایجان. اما نوبت میرسه به شنیدن بخشی از پیام‌های صوتی شما عزیزان، با هم گوش می‌کنیم.
دستاورد این انقلاب چی بوده؟ هیچ. اینکه کلی از آدم‌ها رو در به در کشورهای خارجی کرده، الانم که ترکیه داره منفعتشو میبره. مردم ایران تمام ثروت و پولشون رو بردن توی ترکیه سرمایه گذاری کردن و دستاورد این انقلاب این بوده که واقعا چپاول کنن ایران رو، ایران رو از بین بردن برای همیشه.
در مورد برجام و جمهوری اسلامی اینو میشه گفت که جمهوری اسلامی قابل تغییر نیست، قابل اصلاح هم نیست. اینکه غرب الان در تلاش هستش که جمهوری اسلامی رو پای میز مذاکره بیاره برای حل کردن این مناقشه اتمی، به گمان من یک تصور اشتباهیه. جمهوری اسلامی هم الان داره وقت میخره برای اینکه به بمب اتم دست پیدا کنه تا از اون طریق بتونه به اهداف خودش دست پیدا کنه.
در ایران علم ریاضی جدید کلن به هم خورده، تورم ما دیگه صد که دیگه سقف عدده، درصده دیگه پاک به هم خورده. ما دیگه علم ریاضی جدید رو کنار گذاشتیم، تورممون شده 100 برابر 1000 برابر. علم ریاضی جدید به هم خورده دیگه، علمی به نام علم ریاضی در تورم ایران وجود نداره. ملتم اگر دیر به جنبن، به گدایی که افتادن، به بدترین رای دچار خواهند شد. اینی که داستان ما با جمهوری اسلامی به اینجا رسیده، شما هم هی برای جمهوری اسلامی خواهشان تبلیغ نکنید.
الو رادیو فردا،
آیا آقای خروج نیروهای امریکایی از عراق؟
آنها برای ما خیلی کمک
کردن نمیخوان.
شما هم نظرتان را با رادیو فردا تقسیم کنید در 24 ساعت شبانه روز با شماره 00420221122112.
به تازگی گروهی از چهره‌های سرشناس فرهنگی و هنری جهان و برندگان نوبل ادبی در نامه‌ای خواستار آزادی 3 عضو کانون نویسندگان ایران از زندان شدند. در میان این گروه نام‌هایی همچون مریل استریپ، بازیگر سرشناس آمریکایی، و مارگارت اتوود، نویسنده شناخته شده کانادایی هم به چشم می‌خورد. مهداد قاسم‌فر از رادیو فردا که این اخبار رو دنبال کرد، الان روی خط تلفن همراه با ماست. مهداد، این گروه دقیقاً چه خواسته‌ای رو مطرح کردند؟ تو نامه‌شون چه گفتند؟
ببین، همینطور که گفتی، برنده های نوبل و جایزه پولیتزر و نمایشنامه نویس های برنده جایزه تونی و نویسنده های پرفروشی جمع شدن و از مقامات ایرانی خواستن که این سه تا نویسنده ایرانی رو در واقع که الان یک سال در زندان هستن، بکتاش آبتین، کیوان واژن و رضا خندان، 3 عضو کانون نویسندگان که زندانی هستن، رو آزاد بکنه. این خبر رو انجمن قلم تن آمریکا منتشر کرد و که یک سازمان غیر انتفاعی الان 100 سال از تأسیسش میگذره و به توزیع ادبیات و همینطور حقوق بشر فعالیت میکنه. اونجوری که تن آمریکا خبر میده، این نامه درش اینها خواستند که آقای رئیسی، خطاب به ابراهیم رئیسی، یه جایی صحبت کردن و گفتن که این زندانی باید آزاد بشه به خاطر اینکه اتهامات اینها اتهامات جعلی هست و میدونی که اتهامات این 3 نویسنده عضویت در کانون نویسندگان ایران، انتشار خبرنامه داخلی کانون، آماده کردن پژوهشی درباره تاریخ 50 ساله کانون نویسندگان ایران برای انتشار داخلی خود کانون، بیانیه‌های کانون نویسندگان ایران رو میگن که اینها نوشتن، حضور پیدا کردن بر مزار جانباختگان قتل‌های سیاسی زنجیره‌ای مثل جعفر پوینده و محمد مختاری، تو شرکت شروع مراسم سالانه احمد شاملو، یعنی فعالیت‌های بسیار معمولی رو در واقع و آزادانه، یعنی هیچ منعی قانونی براشون وجود نداشته، الان به عنوان جرم اینها شمرده شده و به هر کدومشون بیش از 6.5 و 3.5 زندان داده شده. این انجمن قلم در این حال خواسته که از آقای ابراهیم رئیسی، میگه که از شما ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور ایران، میخوایم به حبس ناعادلانه این 3 نفر پایان بدید و همه کسانی رو که در ایران به دلیل استفاده از حق آزادی نویسندگان زندانی هستند آزاد بکنید. بخش دیگه از این نامه میگه زمانش فرا رسیده که دولت ایران به سنت‌های غنی جامعه متنوع ادبی ایران احترام بذاره و اونها رو به رسمیت بشناسه.
مثلا توی خبرها آمده بود که وقتی اینها رو بازداشت کردن یا شروع کردن حکم زندانشون رو اجرا کردن، اون هم با موج از اعتراضات روبرو شد، به خاطر اینکه میگفتن که الان در میانه بحران کرونا هستش و چرا باید الان این حکم رو اجرا کنید. کم و بیش خبرهایی منتشر شد از این که یکیشون، دست کم یکی از این 3 نفر، دچار بیماری کرونا شده در زندان. چه کسانی نامه رو امضا کردند، این درخواست تازه رو؟
بله، اون کسی که گفتی به کرونا مبتلا شده، من اینو بگم که بکتاش آبتین بود که عکسی هم ازش منتشر شد با فروردین امسال که با لباس زندان و پابند توی مسجد زندان خوابیده بود و این خیلی فضای نامناسبی هم ایجاد کرد، یعنی خشم واقعا خیلی رو برانگیخت. بین امضا کننده ها چهره های خیلی مشهور، یه دوتاشون تو گفتی، مریل استریپ، بازیگر 72 ساله‌ای که 3 تا اسکار تو کارنامه‌شه، رکورد کاندیداتوری برای کاندیدای اسکار هم زده، آلک بالدوین بازیگر برنده جوایز گلدن گلوب و امی، خالد حسینی نویسنده جهانی افغان آمریکایی، جاناتان فرانزن رمان نویس پرفروش آمریکایی، جویس کارول اوتس نویسنده، تامس توپارد نمایشنامه‌نویس برنده جایزه تونی، آریل دورفمن و کسانی مثل استفان سونتایم آهنگساز اسکار.
سپاسگزارم. مهرداد قاسم‌فر بود و آخرین اخبار جزئیات مربوط به درخواست گروهی از چهره‌های سرشناس فرهنگی و هنری جهان برای آزادی 3 عضو زندانی کانون نویسندگان ایران. به انتهای مجله نیمروزی رسیدیم. همچنان با رادیو فردا همراه باشید.